بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 290، 8/10/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که از سال گذشته شروع کردیم به مطلق عمل توجه کردیم، بعد از اون امسال به عمل خاص. عمل خاص هم عمل در برابر اعتقاد، عمل صالح در برابر ایمان، اون عمل صالح داریم توجه میکنیم. عمدتا بحث هم بردیم به سمت عمل صالح، گرچه میشد در مورد عمل طالح هم همین بحث ها رو بکنیم. یک بحث انجام شد. بحث بعدی که داشتیم در عمل خاص این بود که چی باعث میشه یک عمل خاص به ظاهر با عمل خاص دیگر مشابه همند، هیچ فرقی نداره، ولی در این حال به لحاظ ارزش و قیمت بین اینها زمین تا آسمون فاصله است. عرض کردیم این برمیگرده به روح عمل. روح عمل هم اون امری است که کل عمل رو رنگ میزنه و تغییرش میده، به شکل خودش در میاره. اینا رو توضیح دادیم. اون روح عمل سه چیز بود: یکی معرفت گفته شد، یکی خوشدلی و صدق و صفای در عمل گفته شد، بعد از اون رسیدیم به اخلاص در عمل. اخلاص رو عرض کردیم در متن دینی خیلی جدی مطرح شده و به زبانهای متعدد خواسته شده. گاه گفته شده مخلصین الله الدین، گاهی گفته شده شرک نورزید، گاهی گفته شده فقط خدا را بندگی کنید. تعابیر متعدد بود، خوندیم و دیدیم که چگونه در مورد اخلاص و روایات اهل بیت گفته شده اگر اخلاص بیشتر میشه، قبولی عمل بیشتر، صعود عمل بیشتر، پذیرش عمل بیشتر، یعنی عمل نیکوتر، تعبیری که امام صادق هم داشت، عمل نیکوتر و عمل برتر. اینها رو داشتیم و خوندیم و گفتیم تا این آخرها که جلسه قبل بود رسیدیم بحث مخلصین و مخلصین. یک مختصر توضیحی دادیم. حالا یه وقت دادم باید بیسته کلن این بحث مخلص رو خیلی خوش توضیح بده، ببینید چه خبره توی مخلصین. اجالتا تو مخلص شخصی است که اخلاص می‌ورزد، شخصی است که به اصطلاح اخلاص خود را می‌بیند و با اراده خود می‌خواهد که اخلاص بورزد. معمولا مؤمنین هر چه جلوتر میرن از فضای اولیه کار در میره و قوقها می‌خوابه و اینهایی که معمولا مزاحم براش برداشته میشه و احساسی دست میده که فقط کار برای خدا باید کرد، شروع میکنه به اخلاص ورزیدن، میشه مخلص. قوقه ها رو میذاره کنار، این سر و صدا ها، تهش هم میبینی چی نیست، هی این ور کرده اون ور کرده رفته کار کرده، آخرش دیگه اینا که کاری نشده، که هیچ نمونده براش، احساس توهی بودن در محله جان میکنه. این همه کار کرده ولی میبینی دست توهی. اون بیانی که جناب مولانا داره که نماز با این عظمت ما میخونیم، روزه با این عظمت که میگیریم، اینا خیلی باید جان رو نورانی کنه، واقعا هم نورانی میکنه. پس چی میشه که گهگاهی ما 40 سال داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، ولی نشد اونی که میشد، باید میشد؟ چی باعث میشه اینجوریه؟ چرا باعث میشه که آدم گاهی این همه عمل میکنه بعد میبینه نشد؟ آخرش بالاخره این همه کردیم باید نور در نور جمع بشه، این اشراقات به تضاعف نورها خیلی باید جان رو آباد کنه. چی شده که اینجوریه؟ جناب مولانا این رو با یه تمثیلی مطرح میکنه، میگه که بنده خدایی میرفت به اصطلاح مزرعه خودش درو میکرد و این گندم ها رو میآورد تو انبار میذاشت، ولی هر روز که آورده خود دم به دم که میآورد قاعده بعد از این مدتی باید بشه یک انبوهی از گندم دیگه توی انبار، ولی میومد میدید انبار گندم زیاد نیست. بعد گشت و دید که بله ایشون این طرف گندم میبره، ولی اون طرف اون موشی که میاد توی این انبار هست هی دم به دم اینا رو میگیره میبره و میخوره و نمیذاره تش چیزی نمون. جناب مولانا میگه که چیه که ما 40 سال گاهی داریم نماز میخونیم ولی نشاد اون نورانیت نیست، دروزه میگیریم، اینا کارهای خوش میکنیم، چرا نشد؟ میگه چون موش ریا افتاده در انبار جان تو. خب این موش ریا که بیفته هر چی شما این بر میدیم اون میخوره اون میبره. ما گاهی میبینیم، خودمونم میبینیم، و از مدتی احساس مون باز این همه کار کردیم هیچ خبری نیست، هیچ ارتقایی، هیچ نورانیتی، هیچ. خب اینا چیه؟ به خاطر اینکه ریا در کار اومده، به خاطر اینکه عجب در کار اومده، به خاطر اینکه انانیت در کار اومده، به خاطر اینکه من و ما پیش اومده، از این چیز چیزا. خب خیلی از متدینین وقتی به این جاها که کشیده میشه میفهمن، میبینن این قوقاها خواب میخوابه، چقدر تویی دستم، هیچ کاری نکردم، هیچی تو جانم نیست. مخصوصا سحرها که بلند میشه با خداش خلوت میکنه، یا اوقاتی که وقت خلوت میذاره با خداش میشینه، این احساس دست میده هیچ خبری نیست. اینجا تصمیم میگیره به اخلاص ورزیدن، یعنی برای خدا کار کنه، و گاهی خودش هم میفهمه که مشکلش کجاست، شروع میکنه اخلاص ورزیده. اینجا میشه مخلص، یعنی مرحله تازه میشه مخلص، اخلاص میورزد، کار خوبیه خیلی اگر آدم به اینجا برسه و بفهمه، خیلی خوب. ولی این باز نهایت اخلاص نیست، مخلصین بالاترند، که حالا یه اشاره میکنیم، قبلا گفتم ولی باز باید استاد اینجا واقعش جای استادن. مخلص اخلاص میورزد و اعمال اخلاص میکنه، و اینجا در واقع خود را در مقام بندگی خالص میاندازد. کار خوبی است، و این اون مرحله سوم ایمانی، یادتون هست 4 مرحله ایمان گفتیم، مرحله سوم ایمانی در مقام بندگی قرار میگیره، واقعا بنده میشه، خود را بنده قرار میده، میگه خدای تو از چی بگی، ما که کار نیستیم، میفهمیم که این عالم کار نیست، خیلی اومدیم و رفتیم و هیچی نشد، این همه کار کردیم آخر چیزی دستمون نگرفت، خودت حالا اینجوری میاد جلو. این یک چیزه، تا میرسه به یک جا که اینا میشه مخلص، یعنی یاد میگیره تقوا پیشه میکنه برای خدا، کار میکنه برای خدا، نماز میخونه برای خدا، روزه میگیره برای خدا و خوشنودی خدا و برای خالص خدا. اینجا میشه مخلص، اخلاص ورزی. ولی در این حال این اخلاص هنوز اون چیزی نیست که نهایت اخلاص. نهایت اخلاص نه فقط خود را بنده وار قرار دهد، بلکه ببیند بنده است و هیچ ندارد، هرچه هست خداست. اونجا برسه که اون حالت که دست میده، و مخصوصا اون حالتی که دیگه هیچ خود نمیمونه، خود نمیبینه، خود محو میشه، در وسط وجود نداره، اصلا در معادلاتش چیزی به اسم خود مطرح نیست، اینا جمع شد، معرفتش قوی شد، توحیدش قوی شد، اون حقیقت توحید براش جلوه کرد، میبینی چیزی براش نمونده، که اگر کسی به اینجا برسه خوش به حالش. که معمولا عمدتا این حال حقیقی مرحله فناست. اگه خوب بخوام بگم، با شراب توحید او رو خالص کردند. شراب انتهورا نداریم، شراب انتهورا با شراب توحید این رو خالص کردند، و اینجا خدا میگه من او را خالص گرداندم و او شد مخلص، نه مخلص. اینجا اینجوری، و این حال هم عجیبه برای خود کسانی که پیش میاد میدونن، بگن این اخلاص کی به داد، میگه تو دادی. خدا بپرسه کی داد، میگه کی این مسئله رو باید پیش آورد، میگه تو، اصلا نمیگه من، اصلا منی وجود نداره، دقت میکنه که اینجا اگه کسی برسه که این بشه حال فنایی ناب، که با توحید و معرفت نهایی و معرفت شهودی ناب همراه میشه، حقیقت اصلی خود رو میبینه. و همون است که علامه داوودی تعبیر میکنه من عرف نفس فقط عرف رب، یعنی کسی خوب خودش رو بشناسه که عین فقر چیزی نمونه. یعنی تو این فقر باید خدا رو ببینه، تا میخواد به خودش آرا کنه باید بگه ملک تو، نباید چیزی دیگه بگه، یعنی فقط ملک تو، مال تو، مال من نیست. تا این رو برسه بود، تا این رو یا بیابه، خودش هم که بیابه حقیقت خودش و حقیقت اشیاء یا و اون حقیقت حضرت حق جلوه کرد، دیگه بقیه براش حقیر میشه، خودش به دیگران حقیر میشه. از چه جهت حقیر میشه؟ از جهت استقلالی. و الا به عنوان بنده خدا، ملک خدا، شرافت داره همه چیز، خودش هم میفهمه اونجا که میرسه. و تعبیری که تو بحث ها آمده که در حقیقت اینجا کسی میرسه همه رو عیال الله میبینه، همه رو ملک خدا میبینه. اینجوری نگاه کردن چیزیه، استقلالی چیز دیگه. تا اینجا رسید اصلا صورت مسئله به اصطلاح عدم اخلاص جمع میشه، صورت مسئلهش جمع میشه، نه یعنی هست. اینجاست که ما میگیم حالت فنایی شدیدترین اراده است، ولی همه به اراده الله نه به اراده خود. شدیدترین اراده است، اراده عجیبی در خود میبینه، ولی این اراده رو بالله میبینه، ارادت الله میبینه، نه اراده خود. دقت کنید چه از میکنه، نظام میشه مخلص به شراب توحید. اون شراب توحید بیاد آدم رو اینجوری به اصطلاح شستشو میده. همینجا من عرض کنم بیشترین شستشو رو معرفت توحیدی آدم بتونه ارتباطی پیدا کنه و این معرفت توحیدی، حالا من بعدن عرض میکنم، بیشترین چیزی که آدم رو پاک میکنه این معرفت توحیدی که باید دل رو شستشو بده. واقعا هم کدورت های جان ما خیلی زیاد میشه، غفلت هامون، استقلال پیدا کردن هامون، انانیت هامون، تعشقاتمون، تلذذاتمون خیلی زیاد میشه و کم کم ما رو از چیز جور دور میکنه. تنها چیزی که وصل میکنه اینه. اما اونایی که رسیدن میشن مخلص اینجان، البته خود مخلصین هم شده ضعف داره، اینو کسی انکار نمیکنه. یعنی ما نمیخوام بگیم حالا همه انبیا که جزء مخلصین در یک در رتبه اند. اگر خوب بخوایم بگیم نهایت اخلاص مال رسول الله است و اهل بیت بخوایم بگیم. ولی چه زبانی میشه داد، چی جوری میشه توضیح داد، چی میشه گفت، حالا اونا دیگه بحثای جای خاص خودشه که چی جوری اینا توضیح میدن دیگه، آیون و عرفا توضیحاتی دارن. ولی خود اهل بیت هم وقتی میپرسن از حجت خدا به اصطلاح چگونه فهمیدید به مرحله امامت رسیدید، چگونه شما امام هادی علیه السلام میگید پدرم به رحمت خدا رفته، شما از کجا میگید؟ میگه لأنه تداخلنی ذلت لله لم اکن عرفها. یک ذلت و یک نوع بندگی نابی رو در خود دیدم که پیش از این نمیدیدم، با اینکه حجت خدا پیش از اون هم معصومه، پیش از اون هم یه همچه حالتی که اینجا عرض کردیم نوعا تو بحث مخلصی میرسیم. اخلاص به معرفت یکی میشه، دو سوی یک چیزه، همون معرفته. اخلاص همون معرفته، معرفت ناب توحیدی است که خود درش اخلاص موج میزه. که این رو اگر کسی دنبالش بگیره، میخوام بگم اونجایی که میرسه به حجت خدا، اونجا نفس معرفت برایش ذلت آورد. لأنه تداخلنی ذلت لله لم اکن عرفا، اون مرحله نهایی مال اهل بیت، مال دیگران نیست، مال رسول الله، مال دیگران، اون نهایت اخلاص. الان کاری به این نداریم، ولی مخلصی یک مرز داره، مرزش فناست، مرزش رسیدن به جاییست که انسان محو میشه، حقیقت توحید خود رو نشون میده و انسان در توحید معنا پیدا میکنه به عنوان حقیقت بندگی. لذا علامه طباطبایی اگه یادتون باشه اون ایمان سوم داشت توضیح میداد، ایمان چهارم که ما 3 سال پیش توضیح دادیم، ایمان سوم خود رو به بندگی وامی داره، ولی بعدن که میشه تازه میگه اون که بندگی نبود این بندگیه. یعنی تازه میشه مرحله چهار میگه این بندگی، اون که بندگی نبود، با اینکه اونجا سراسر شده بود بنده خود رو به بندگی وامی داشت و واقعا خود را تسلیم محض خدا کرد، ولی اینجا شد معنای حقیقی بندگی فنا. حالا از زمینه با مخلصین این حالت پیدا میشه. ما سطوح اخلاص رو که اینجوری میفهمیم تقریبا توقعمون خیلی بالا میره از در اخلاص، یعنی از این اخلاص هایی که بعضیا توضیح میدن دیگه خیلی سطوحش تغییر میکنه. نباید در همین سطح اولیه معنا که اخلاص برای خودش سطوح فراوان داره، سطوح فراوان. دقت کنید چه عرض میکنم. وقتی این رو کسی میفهمه، خب تا ارزم میگیره اخلاص رسول الله و اهل بیت رو چقدر فاصله داره. اگر بگم در حد بی‌نهایت شاید اقرار نکرده باشه، اینقدر فاصله داره. اینو بفهمیم که اگر ما مثلا میگیم این مرحله اخلاص ورزیدیم، معناش اینست که تمام اخلاص در خود پیاده کردیم. اخلاص بر خود سطوح داره فراوان، و این را اگر کسی بدانه توقعش از خودش زیاده، میدونی که تا کجاها میتونه پیش بره، تا کجاها باید پیش بره، و باز نباید قانع بشه. این توضیحی که آقایون بزرگان کلن دارن. یکی از اساتید توصیه میکرد شما به هر چه به شما دادند قانع نشید. هر چه به شما دادند در مسیر معنوی قانع نشید. و بیان بو علی رو مطرح میکرد که بو علی تعبیرش این بود هر کس در تحصیل علم قناعت بورزه از فطرت خارج شده. یعنی فطرت هی خواهان افسوده است، هی میخواد که بیشتر و بیشتر و بیشتر بداند و حقایق رو بفهمه. همین مسئله همون کل مسائل روحی معنوی است. و به جد اگر کسی، الحمدلله ما که غلامان اهل بیتیم و ما که به اصطلاح مولایمون مقرر دادیم اهل بیت، میدونیم چقدر راه داریم، ولی در این حال به ما یاد دادن بگید چی؟ اللهم ادخل فی کل خیر ادخلت محمدا و آل محمد. خیلی من داره صلی الله علیه وسلم. یعنی در هر خیری که اونا رو داخل، این خیر یعنی اخلاص، تا اونجا هم به ما گفتن برید جلو، و بعد گفتن قانع نشید. نگاه کنید توی تو همین دعای کمیل ما چی میگیم؟ میگیم ما را اخس هم زلفتن لدی قرار بده. این خیلی دارید سطح توقع رو بالا میبر. اولا بدونیم تا کجاست، و بعد ما چی؟ بعضی میگه خب تا اونجا هست ولی ما دیگه نه. ولی نه، تو بیاناتی که اهل بیت به ما یاد دادن، نه، باید رفت جلو و رفت و رفت و هیچ گاه قانع نشیم و بگید از خصیصین امام زمان بشیم. این به گفتن به زبان آسانه، به عمل واقعا سخته، من میفهمم. ولی توقعمون رو گفتن شما اگه میخواید خودتون رو تنظیم کنید اینجوری بگید، بگید از خصیصین بشیم. خصیصین هم خیلی معنا داره. خصیص امام زمان شدن خیلی معنا داره اگه بخواد کسی واقعا پیشو بگیره. و معناش همین میشه، یعنی در اخلاص تا کجا باید بره، در معرفت تا کجا باید بره، در خوشدلی تا کجا باید پیش بره. اینجوری واضح هستم جلد میکنم، این شکل میشه. خواستم اینو بگم. پس با دانستن بحث مخلصین ما میفهمیم اخلاص سطوحی داره، و با دانستن این که ما میتونیم برسیم، توقع ما خیلی بالا میشه. توقع رو باید خیلی، و لذا دست به کار میشیم. الحمدلله تونستیم از یک مرحله بگذاریم، خدا رو شکر. ولی چقدر مونده؟ یه عالمه مونده. این برای ما یأس نمیاره، این برای ما عزم میاره. نه یعنی یأس، یأس که به درد نمیخوره. اصلا تو کدوم کار روحی هست که آدم با یأس میتونه به جایی برسه؟ بله یأس از خود پیدا کنی و امید به خدا اشکال نداره، ولی کلا بگی نمیشه، نه، این نه. یأس رو باید برداشت، کنار گذاشت. اصلا با امید زنده این به فضل خدا، و خدا شاهده. این رو بسیاری از بزرگان هم گفتن، گاهی یک گوشه چشم امام زمان، یک گوشه چشم امام زمان کاری میتونه بکنه که 100 سال و 1000 سال و 10000 سال یک عالم ربانی نمیتونه بکنه. یعنی اگه کسی بخواد راه باز کنه، میگفت به هر ترتیب باید به دل امام زمان راه برد، مورد عنایت ایشون شد. یعنی گوشه چشمی به ما داشته باشه. اون خودش خیلی کار کرد. و فضل خدا هم فراوان. شما یک قدم بهت بمی چقدر. این رو بعدم بفهمه و دست به کار بشه. ما الان خواستم اخلاص رو اگر میگیم و اخلاص رو عنوان یک مبنا داریم مطرح میکنیم و سطوحش رو و میتونیم بریم و این فضل خدا رو آدم در توجهش رو و عنایات اهل بیت رو باور کنید راه بازه. ولی دست خود ماست دیگه، هی افت و خیز طبیعتاً تو زندگی زیاد هست و میشه باشه. اینو گفتم تمام شد، باید بحث بعدی رو شروع کنم که چگونه اخلاص ببرزیم. فقط یه نکته قبلا هم گفتم، باید تأکید کنم چون بحث مخلصینه کردم، کسی به اون سطح برسه، یعنی تو فضای مخلصین در مرحله فنا برسه که خالص میشن به شراب توحید، خالص میشن به توحید، اونا که به اونجا میرسن هم معرفتشون، هم صدق و صفای عملشون، هم اخلاص، اون ستایی که گفتیم بادن همه تغییر کرده است. دقت میکنی چی از ما که اصلش معرفته ولی سه سو پیدا کرد، یعنی هم جهت معرفتی داره، هم جهت به اصطلاح صدق و صفا میاره. صدق و صفای در عمل یادتون هست توضیح دادم، صدق و صفا و خوشدلی، و این ستا رو با هم جمع میکنه و دیگه اعمالش نابترین اعمال بنی بشر هست، اعمال انسان هست، نابترینش. چرا؟ چون کسی که اینجا میرسه دیگه معرفتش که اوجه، صدق و صفاش هم تبدیل شده همش خالص خالص، اصلا منیت و دنیا و تعلقات و تعلقات آلودگی اینا نیست، اصلا توش گرفته شده و سراسر هم شده برای خدا. این سه با هم جمع میشه و لذا برترین اعمال مال انسانهای کامله. و این انسانهای کامل چجوریه؟ مخلصینه، انسانهای کامل هم اینجوریه، لذا اصلا برایشون بهشت کمه، بهشت کمه، یعنی ما به ازای اینها به غیر حساب، همش ما به ازای اعمال حجج الهی مخلصین انسانهای کامل به غیر حساب، یعنی اصلا قابل به حساب در نمیاد. اینو تمام کردیم، حالا دیگه واسه همینقدر باشه، برگردم به بحث خودم. به ما گفتم بگید، من دارم اینو میگم، مگه همیشه به تبع به سلام به مدد با اونهاست. الان مثل سلمان فارسی عالم اهل بیت شد، عالم اهل بیت شد، تبیر اهل امام سجاد، عالم اهل بیت، اما به علم علی مرتضی، به علم رسول الله، خودشون هم میدونه، سلمان میدونه چی جوری گرفته. نه تمام هیچ وقت که نمیشه، ولی برای خوش خیلی از مراحل میشه. آره میدونم، یعنی تشویق کردم، تمام خیرهایی که اینا رفتم و بریم به هر اندازه که میتونید. بله، جریان خضر و حضرت موسی و حضرت خضر رو نگاه کنید، تعبیر چی میکنه؟ حضرت موسی برای خودش نبی الله، امزی حقوبا، نگاه کنید، یعنی حاضرم عمر بذارم تا برسم به پیشش. حجت خدا، فرد شنیده که خداوند میگه من یه بنده ای دارم، از رحمت خودم به چیزی دادم، اینا رو میدونه، فرد شنیده این رو، بعد پیش رفته، بعد میگه حاضرم عمر بذارم. نگاه کنید آیه رو، حقوب احقاب، نه تو خواستم، نه خواستم بگم، یعنی حتی خواستم بگم چه منطقی رو باید داشت، این منطق خیلی نابه، یعنی حضرت موسی با این عظمتی که داره تا میشنوه میگه من باید این شخص رو ببینم و خدا بهش توصیه کرده، و بعد میگه حاضرم عمر بذارم، عمر بذارم تا بهش برسم. خیلیه، میخوام بگم یعنی ما اینجوری اگر باشه حاضرم عمر بذاریم. و حالا جالب اینه، هر کسی که اینجوری نگاه کرد خیلی میتونه جلو بره، ولی هر کی که اومد ایستاد گفت خب بس دیگه، الحمدلله ما چی کم داریم، من دیدم بعضی از اینا میگن چی کم داریم، همه چی داریم دیگه، ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، چی کم داریم. گفت که اصلش رو نداری، توحیدش کو، توحید ناب کو، تو کجا داری؟ حالا خیال میکنم همه چی دار. الان این اگه کسی این راه رو طی کنه، بعضی ما بله میتونه واقعا چیزای تفضلات داشته باشه که اصلا حد نشه، حتی بعضی موقع شاد قبول نکنید، با یک گوشه چشم اهل بیت کسی در نوجوانی چیزی بهش داده شده که به عالمان و ربانی تا آخر عمر داده نشد، مست میشه، راه باز نه که راه باز نیست. ولی هر کس تلاش خودش رو بکنه هر چی شد. که من قبلا چند بار عرض کردم دیگه، رو ببخشید دارم این ناترم، ما شد نشد نشد، ولی تلاشمون رو کردیم، هیچ وقت پشیمون نیستیم، کارمون رو که میتونستیم بکنیم کردم، ولی نشد نداره این راه، اینجا ندن جای دیگه میدن، ولی نشد نداره، این مهم برام، این برام مهمه، که بتونیم به اینجاها آدم برسه. خب حالا چگونه اخلاص بورزیم؟ بعد از اینکه گفتیم اخلاص این گونه هست و مطالبشو گفتیم و اینها که به عنوان به اصطلاح مؤلفه سوم و امر سوم در معرفت در باطن و روح عمل هست، حالا چگونه اخلاص بورزیم؟ اینجا اولین چیزی رو که باید توجه کرد که خیلی مهمه در بحث اخلاص اینه که انسان باید توجه باطن داشته باشه و این تصحیح سرآغاز تصحیح باطن. توجه به باطن رو اگر حذف کنید مسئله اخلاص جدی زیاد نمیشه، مگر خیلی واضح بشه به چشم افراد بید. کسی میخواد اخلاصش درست بشه، اولین کاری که توجه به باطنش باید درست بشه، یعنی درون رو هم نگاه کنه، به بیرون نگاه میکنه. چجوری ما الان همه چیز نگاه میکنیم، قشنگ مسیر خودمون بلدیم، یاد میگیریم میریم، چجوریه؟ اونجا هم باید اینجوری باشه. این همون چیزیست که امام صادق چند بار گفتم خدمت، امام صادق فرموده به اصطلاح مؤمن دو چشم در بیرون داره، همین گونه دو چشم در درون داره. این خیلی مهمه، یعنی اگر ما درون رو نپاییم نبینیم چه خبره، نمیشه تصحیح کرد. شما که میخواید مسئله اخلاص تصحیح نیات بشه، تصحیح اون نیت و قربت الله بشه، باید توجه باطنمون زیاد بشه. تا این درون رو نپاییم نمیشه، یعنی این اولین اصل در کاره. همون تعبیری که تو اهل بیت ما فرمودن شما محاسبه کنید، هر روز بشین حاسب و قبلا تو حاسب، محاسبه نفس، که اگر این محاسبه نشه آدم متوجه نمیشه. بعضی ما اصلا متوجه نیست که این لحظه‌ای که داشت این کار رو میکرد چجوری شیطان اومده یه خطی داده و ایشون طبق این خط رفته، اصلا متوجه نمیشه. چجوری نفس اومده چیکار کرده و اجور به کجا، اصلا متوجه نمیشه. تام شد از بس بعضیا غرق بیرونن، این همه نجوا رو میشنوه، طبق اون نجوا هم عمل میکنه، اصلا هم احساس اون نجوا شنیده و اصلا هم احساس نمیکنه که طبق اون نجوا عمل کرده، اصلا هم چیزی متوجه نمیشه. چرا؟ چون غرق بیرون. این که روایات اهل بیت، این که قرآن کریم مکرر بحث نفس، شیطان، امثال انواع آلودگی‌های درون رو به ما متذکر شدن، موقعی میتونه برای ما مفید باشه که چی؟ توجه به درون داشته باشه. مثلا در قرآن آمده تا مسهم طائف من الشیطان تذکر و فیضا هم مبصرون، چشم گوشش باز میشه. چرا؟ چون اهل نگاه به درونه. کسی درون رو نگاه نکنه اصلا میره جلو، هیچ متوجه نیست. پس اولین اصل که انسان اگر میخواد تصحیح کنه راهش چیه؟ راهش اینه که محاسبه کنه، راهش اینه که به اصطلاح بررسی درون داشته باشه. خواه اوائل آدم بیاد این محاسبه رو در یه وقت خاص انجام بده، مثلا یه وقتی خلوته، آیو بعضی گفتن آخر شب، بعضی گفتن نمیدونم اول صبح، ولی هر کس هر شکلی که براش مقدور، ببینم که چه خبره امروز چی کار کردم. و بعد طبق روایات اهل بیت کار خوب کرده بگه الحمدلله، کار بد کرده و نیات بد آمده و این نوع محاسبه ها در اون استغفار کنه. این چیز اولیست که گفته شد. پس اولا باید در اون دیده بشه. حالا خواه بخواد محاسبه به یک وقت خاص باشه، بعضی که یاد میگیرن کلا محاسبه یا سر وقت، در هر وقتی است، یعنی همون جایی که داره کار انجام میده همون جا هم داره دلش رو نگاه میکنه و همون جا داره مواظب دلش هم هست. کار سختی نیست. درست اول بعضی ها براشون سخت به دل نگاه کنن، بیرون نگاه میکنه از دل غفلت میکنه، ولی کم کم میتونه آدم یاد بگیره. درست مثل این بچه‌ای که اول میخواست راه بره، توجهش مثلا به این طرف اون طرف از راه رفتن میافتاد، ولی کم کم الان راه هم میره این برور هم نگاه میکنه. چی باعث شد؟ ملکه شد. اینا باید ملکه بشه که آدم بتونه همیشه محاسبه داشته باشه نسبت. حالا محاسبه رو سر وقت بهترینه، یعنی همونجا که آمد طرف داشت صحبت میکرد سخنرانی، یک دفعه نفس اومده همونجا یه فحشی به نفسش هم داد، همونجا حرفش سخنرانی جمع کرد، چه مشکل داره؟ او گفت، یکی جواب داد، همونجا تو دلش چه مشکل داره؟ یاد که بگیره سخت نیست، ولی اینجوری الان سخت. طرف میگفت که همونجا داره شیطان اومده میگه اخس ادو والله، هیچ کس نمیشنوه، داره به خودش هم در درون دل داره میگه اخس ادو والله، یک طرف هم داره حرفش هم میزن، چه مشکل داره؟ کسی قوی بشه به اینجا میکشه محاسبه نفس، ولی نشد. همون اول آدم میشینه یه وقتی رو براش قرار میده، نمیدونم آخر شبیه نمیدونم یه چیزی، یه وقتی رو قرار میده یه حسابایی میکنه. بعضی رو من دیدم این کار میکنه، یه برنامه‌ای داره، برنامه روحی، قبل از برنامه روحی که بخواد شروع کنه با این شروع میکنه، امروز که باز این خطاها رو کردم، باز شرمندم، چجوری برم این برنامه روحی رو اجرا کنم؟ حالا شروع میشه، همینجا شروع میشه شماتت و اینا. خب این یک راه چش کنه. بعد از هر نماز میشه داشت، بسیار میخواد بعد از یه نماز داشته باشید که خلوت سرت، بسیار آخر شب میخواد، اول اینجوری کم کم باید بیاد سر صحنه، سر صحنه همونجا باش باید مبارزه کرد و بعدش هم باز دوباره ادامه میده. یعنی طرف تا میبینه شیطان اومده مثلا چی کرده، همونجا جوابش داده و بعدش هم هی یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، ده ساعت درگیره که چرا این شیطان اومد. ببینید اینجوری داره من خودی داره محاسبه میکنه، نمیذاره خلیطه ای پیش بیاد. اولین کار برای اخلاص چیه؟ توجه باطن، این نه، یعنی باطن باید دیده بشه، باید به درون هم نگاه بشه و عجیبم شفافه درون، شاید بیرون اینقدر شفاف نباشه ولی از بس ما غرق بیرون شفاف، از عجیب شفاف آدم میفهمه که اینجا چی شد، اینی که گذشت چی گذشت. مثلا این یکی اومد که گفت این رو انجام بده که اون یکی عجب یه به 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 بگه، بعد بگه خب این چه شد، من که قرار بود برای خدا باشه، حالا این بگی یا نگه چه به دردم میخوره. دقت میکنه، میخوام بگم یعنی آدم باید یاد بگیره. خب این پیش اومد همونجا باش میبردم، ولی نه یاد اصلا احساس نمیکنه کاری کرده. بنده خدایی میگفت من یه بار نشستم خیال تو خیال خودم مثلا چیزی گذشت، دیدم تقریبا 20 دقیقه من درگیر خیالات خودم بودم، خب خیالی گذشت. بعد اومدم حساب کردم ببینم توی خیالات چی گذشت، از اول رفت دوباره از اول رشته گفت این چی گذشت. بعد اومد دیگه اینجا که یک نفس اومد، اینجا که یک نفس اومد، اینجا که یک شیطان، اینجا که یک نفس، اینجا یک ماشاءالله چقدر اومد 20 دقیقه. خب این تا اینو میبینه چیکار میکنه؟ چشمش خیلی باز میکنه، همین یک دوبار اینجوری ببینه چه رسد به اینکه بخواد کار زیاد همیشگیش بشه. اینه که عرض میکنم تقاضا دارم، باز تأکید میکنم، چند بار گفتم وسواس تو این مسائل نمیخواد، وسواس هیچ کاری رو حل نمیکنه، وسواس هیچ کاری حل نمیکنه. قرار عاقلانه یکی یکی گفت که من الان که قدرت ندارم ولی میتونه از این صد تا یکیشو بشکنم، همون یکی رو میشکنم. دقت کن چی عرض میکنم، بعد دو تا رو میتونم، دو تا میشکنم، سه تا رو میشکنم، سه تا میخوام چی بگم، یعنی وسواس نشه، عاقلانه باش مبارزه بشه. درست مثل این که اگه یه نفر به اصطلاح دید مثلا یه محوطه ایست کثیف شده، یک راهش اینه که بگه ای خدا هیچ کار نمیتونم بکنم، یه وقت این که هی وسواس بده، یه وقت میگه آقا ببینم کجا هست، یکی یکی بردارم، یکی یکی شروع کنم برداشتن. واضح هستم چه از میکنم؟ ما باید وسواس رو تو کار عقلی، کار روحی و معنوی بذاریم کنار، عاقلانه بر اساس اون چیزی که رضایت خداست، اون چیزی که دست ما برمیاد. خدا سخت نمیگیره، ما اینی همین هستیم، بشریم و با این نوع مشکلات. خدا سخت نمیگیره ولی میگه تو که فهمیدی چرا دست به کار نشدی، خب بیا یه کار انجام. درست میگم؟ اینجا در واقع باید توجه باطن بیاد و محاسبه بشه، محاسبه ای که تو روایت نگاه کنید تو همین زیل بحث اخلاص هم اومده ان الناقد بصیر، خدایی که مور از ماست میکشه خیلی حساب شده همه چیز رو. خب تو هم باش همونجور، قبل از اینکه حاسبو قبلا تو حاسبو همین الان شروع کن، بیا نقاد بصیر باش، بشین تک تک اینها رو در بیا چه خبر. خب این میدونید که توجه باطن با دغدغه تصحیح عرض میکنم اولی مسئله اینه، توجه باطن با دغدغه تصحیح، یعنی دغدغه به خاطر اینکه میخوام تصحیحش کنم دارم باطن رو زیر رو میکنم. این نکته اول، دغدغه تصحیح رو باید جدی بگیرید. یعنی کسی تصمیم گرفت اما میخوام اخلاص بورزم تصحیح کنم، تصحیح میخوام بکنم، چیکار کنه؟ اولا به باطن نگاه کنه با دغدغه تصحیح، این دغدغه رو داشته باشه. دغدغه یعنی چی؟ تا پیش میاد درد بکشه که چرا پیش اومد. و این دردم اول شاید اینجوری نشه، یعنی اول آدم احساس نمیده درد داره، زیاد دردش نمیگیره، میبینه خب اومده دیگه شما کنه همینه دیگه، اینجوری میگه، ولی یه کمی که میگذره درد میکشه، دغدغه جدی بشه درد میکشه. درد یعنی چی؟ که احساس میکنه خیلی مزاحم میشه، گرفتارش کرده، کلافش میکنه. کلافه که آغاز میکنم یعنی چی؟ یعنی میخواد از دستش رها بشه، نه ازش به اصطلاح یأس در بیاد. دقت کنید چی عرض میکنم، بازه میگه با دست جذب کن. این کارو بکنه و از مدتی میبینه که حالا این دغدغه ها رو با چجوری تقویت کرد. خیلی راه‌های متعددی داره. یکیش یاد بگیریم، مثلا برنامه معنوی داریم یا نماز بخونیم. یه نمازی که خوب مهم بخونیم نمیشه، وقتی اینجوری شد بگو خدایا میبینید با این شکل اومدم پیشت، بد اومدم، همین دوتا کلمه بگه، احساس تعامل کنه و بعد بگه خلاف کردم اومد، ولی تو دستور میدی بخونم، میخونم، ولی من با این وضعی چجوری روم میشه که بخونم؟ ببینید این داره اعمال میکنه به خودش این دغدغه رو که چرا اینجوری شد. این دغدغه ها رو آهسته آهسته اعمال کنه در درون خودش، بعد از یه مدتی میبینه که درد میکشه و درد مقدمه شفاست. دغدغه پیدا بشه مقدمه شفا، یعنی بعدا دست به کار میتونه بشه. درد باید کشید، باید یاد گرفت، باید احساس کرد. این احساس رو میتونه حتی از سخنرانی ها، از نمیدونم بیانات اهل بیت، از آیات روایات، اینها باید آهسته آهسته این درد رو پیدا کنه، عرض میکنه. این نکته اول. نکته دوم، باید بدونه زوایای دل امور پنهان در خود داره. بعضی جاها زیاد آشکار نیست، بعضی جاها خیلی آشکار، اصلا همش میبینه. این عجیب، این انانیت هست، میبینه مثلا، یا میبینه که خیلی به اسلام میخواد اون اطراف افراد مثلا نظرشون جلب بشه، اینا رو به چشم میاد مثلا. ولی این بدونه کلن زوایای پنهان دل زیاد. نه اینکه اگر دقت کنه به دست نمیاره، خب میگم مواردی هست اول برو پنهانه، یعنی اختیار میکنه اولین مرحله به صحنه دل نگاه میکنه، خبری نیست. این زوایای پنهان دل رو خیلی باید مواظب بود، و لذا درست مثل کسی که احساس میکنه نکنه خبرهاییست باید جلوشو بگیرم، واضح است دارم چرت میکنم. کسی میخواد در فضای اخلاص کار کنه باید این رو در نظر بگیر، یعنی زوایای پنهان تو دل زیاد، چیزهاییست پنهان شده خبر نداره. تا این احتمال رو میده و بلکه یقین داره که وجود داره، نوع تعاملش فرق میکنه، یعنی به تعبیری زیاد آزادش نمیذاره که هر جور میخواد بکنه، و زیادم یله و رها هم به عمل نمیکنه، و یک نوع حریم هم میگیره، یه نحوه مواظبت، یه نحوه ترس و وحشت از کار خود نفس اینا رو که بکنه. آقا اینا هیچ کدوم نباید برای ما وسواس بیاره و یأس بیاره، اینا که عرض کردم دیگه، دقت میکنه اینجوری نه، باید یه نحوه به اصطلاح ترس، خوف یا حذر، احتیاط، تعبیر خوبیه، حذر و احتیاط رو برای آدم برمقام میارین، یعنی خیال نکنیم زیاد خوبیم، دقت میکنه، یعنی احساس کنیم تو زوایای دل هست. همونی هست که امیرالمومنین در این که مؤمن خود رو متهم میکنه خودش رو، یعنی چیزایی تو دل هست، حتی اگر 20 سال سردن یاره به خودش میگه معلوم نیست چه خبره، نید اینجوری از بکن، معلوم نیست وقتش بشه این نفس شناگر قابلیه، معلوم نیست چی میشه، لذا خیلی حذر میکنه، دقت میکنه. یعنی همیشه باید یه حالت حذر و احتیاط تو کار بیاد. زوایای دل، حالا گفتم زوایای دل، برخی از شاگردان قاضی خدمت قاضی رفتند و بهشون گفتن که ما دستوراتی که شما میدید و اجرا میکنیم، ولی نمیشه اونی که باید بشه، نمیشه اونی که باید بشه. مرحوم قاضی خب میدونه قدیم حوزهای قدیم میدونه چجوری بود که قدیم یه آب میبستن به حوض بزرگ خونه خودشون، یک هفته استفاده میکردن، یعنی اینجور لولی کشی که نبود، آبو جمع میکردن تو حوض یک هفته استفاده میکردن. وقتی یک هفته آب تو یک جا باشه معمولا باید به نحوی پاک و پاکیزه بمونه، چارش اینه که این حوض کاملا پاک شده باشه. پاک میکردن، حتی نمیذاشتن اون گوشه مثلا حوض یه مثلا تیکه جلبکی چیزی چی بمونه، که میگفت اگه این باشه آب بو میگیره. قدیم اینجوری بود. مرحوم قاضی فرمود که این حوض جانتون رو آب پر میکنه قبل از اینکه آلودگی‌هاشو برطرف کنید، بعد خیال میکنید که این به همون صفاش میمونه، نمیمونه، بو میگیره، حرف به همینجا نظر داره. یعنی زوایای دل داریم، زوایای پنهان. زوایا یه دسته از ساعتهای حاضر دله، ما اگه توجه کنیم به سرعت میتونیم سر صحنه پیدا کنیم، ولی یه دسته از زوایای دل بر ما اولا پنهان، ولی وقتش که شده یه دفعه میبینی سردر میاره. این میبینید یه همچه حالتی از خودش نشون داد، قبلا نبود ولی یه دفعه سردر میاره، تقدر نکنه یه دفعه سردر، که میگن نفس شناگر قابلی آب ندیره به این اشاره میکنه. واقعا اینجوریه، در زوایای دل هست. ولذا اولین کاری که آدم بعد از این، حالا بعد از اون که گفتن توجه باطن، باید توجه داشته باشه که توقعش از دل اینجوری باشه. یعنی یه دسته آلودگی های هست وجود داره، باید من این زوایای دل رو بشناسم. بعد حالا چون این چیزی که هست، یه مرحلش اینه، هر وقت که سر در آورد، یه وقت زوایای پنهان دله، لذا نسبت به خودش زنینه و نسبت به خودش به شکل حذری برخورد میکنه، خیلی خوب، این همیشه یک موضعش میشه خیلی. ولی کنارش یک کار دیگه هم هست، اون چیه؟ هر وقت سر در آورد، یعنی بالاخره گفتیم طبق اصل اول که توجه باطن داره، این سر در آورد، یک جا سر در آورد و یک نجوایی تو دل آمد، کاری کرد، داره آلوده میکنه، اخلاص رو از ما میگیره، اونجا که سر در آورد همونجا، یعنی تقریبا توقع داره که از دل سر در آورده، حالا چی کار کنه؟ به سرعت اونجا باید باش بجنگ. حالا بجنگه، انواع جنگیدن داره. یکی این که نیت مقابل رو پیش بیاره به سرعت. یعنی چی؟ تا این شد همونجا التجا، خدایا این نفس اینو میگه ولی من تو رو میخوام. ببینید نیت مقابل، نفس میگه اینجوری و جالبه، نفس اونو میگه، اگر بخواد بره سر صحنه عمل تبدیل میشه به یک شکل خاص عملا، ولی تا اینو میگه اون شکل خاص رو نمیذاره دیگه بشه. مثلا تا میدید طرفی از برای این طرف مقابل داره کاری رو انجام میکنه، نیت ما تو دل که این آقا تو رو میبینه خیلی وقت خوبیه، این سعی بکنه جوری عمل کنه که این نفهمه. همین کار میدونی چیه؟ یعنی می خدای تو رو میخوام، کارش انجام میده ولی جوری میکنه این نفهمه. یعنی چی کار کرده؟ این اومده در برابر این نیت و اغوا شیطانی و نفسانی که آمد که فلانی اینجا هست بهترین موقع نماز خوندن با حاله. درست؟ حالا چی کار میکنه؟ نماز شو میخونه ولی کار میکنه که به ظاهر بیحال باشه، ولی همون بیحالیش خدا خیلی میپسنده، بیحال نیست، خدا میفهمه داره چی چون چی کار باز هستم چه حال میکنم. باز هست این سبک، اینو ما تعبیر میکنیم جنگیدن سر صحنه با نیتش، نیت مقابل میاریم و نیت مقابل لوازم داره. عرض کردم لوازم چی جوریه؟ یعنی او به شکلی ما رو میبرد، این به شکل دیگری ما رو میبره. این رو خیلی مواظب باشید، این اگر کسی این کارو بکنه بعد از مدتی اصلا یاد میگیره چی جوری با نفس بجنگه، چی جوری با به اصطلاح نیات به اصطلاح تنزل دهنده غیر خدایی بجنگه و خالصش کنه. اینم یاد گرفتن، همونجا آمد همونجا بجنگه، یکی با نیت مقابله. نیت مقابل رو تقاضا میکنم تا میتونید تفصیلیش کنید، یعنی تو دل بذارید بچرخه. او اومد چرخید، متوجه شدید، بگی خدا یخت میگه، خدا یخت میگه، نه هی خدا رو هی به سمت خدا میکشی، میگه خدا تو شاید باش، میخوام برای تو باشه، این چی اومده؟ من که این قبول ندارم، این نفس پلید منه که داره این کار میکنه. یعنی این موضوع گرفتن، هی ایستادن تفصیلش دادن. تفصیل دادن جنگیدن مفصله، تفصیل ندهی جنگیدی، ولی این تفصیل خیلی خوشه، خیلی کمکت میکنه. اصلا این تعبیر میکنم بعضی ها که اینها رو میگم بهترین موقعیت فرصت های اخلاص، با اینکه نیت بد اومده، یعنی بی اخلاصی اومد، ولی فرصت اخلاص به خاطر اینکه میتونه تبدیلش کنه به چی؟ به مفصل با خدا صحبت کردن و نیت خود رو تغییر دادن و خدا رو مد نظر قرار دادن و با خدا صحبت کردن. اینا این فرصت دیگه، یعنی او اومد اون طریقی هست، شیطان به اصطلاح کلب معلم خداست، خود شیطان اومد، ولی تو رو باید هل بده به سمت خدا دیگه، تو برو به سمت خدا، برو تو به اصطلاح حسن حسین الهی، دقت میکنه چی حال میکنه اونجوری، که اگه این بشه خیلی خوشه، که اگه شیطان دیگه جرأت نمیکنه. نفسم که قبلا هم عرض کردیم، نفس اگر آمد و حرفشو گوش ندادی به موضع مقابل گرفتی، او رو ضعیف کردی، دفعه بعد ضعیف‌تر میاد. قبلا هم توضیح دادم بحث نفس. این یکی. پس هر وقت سر در آورد متوجه شد باش بجنگه به نیت مقابل. از آن شد خب باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. یک دو سه تا دیگه هم اینجا هست عرض میکنم.
اولویت یا تمام اون چیزا یه جور آشکار و وضوح داره می‌درسته. این بحثی که می‌فرمایید بعد از اینه که اون مسئله آشکار
الان از که هر کار سر در آورده آشکار اول که گفتم توجه باطن و دغدغه و تصحیح الان می‌کنم بعد مریسم ولی یواش یواش بس بعد